خط 24. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
برگزاری نخستین روز نوبت دوم آزمون سراسری. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از جذب حدود 100 هزار نیروی جدید در دستگاه‌های اجرایی در سال 1404 خبر داد.
افتتاح رسمی فاز نخست کارخانه کنسانتره تیتانیوم کهنوج در استان کرمان با دستور رئیس جمهور. آقای پزشکیان: طرح‌های توسعه صنایع نزدیک خلیج فارس باید در اولویت قرار گیرد.
هم‌افزایی ایران و عراق برای استقبال از زائران اربعین. در نشست مشترک رئیسان ستاد اربعین ایران و عراق در مرز مهران بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها تأکید شد.
ادامه واکنش‌ها به تجاوز رژیم صهیونیستی به نقاط مختلف سوریه. دبیر کل سازمان ملل حمله رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد.
و ورود موج بی سابقه گرمای شدید به کشور. رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی: تا یک شنبه در بیشتر مناطق کشور بارندگی نخواهیم داشت و دما به صورت محسوس افزایش می‌یابد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به بخش خبری ساعت 24 خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
در نخستین روز برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری سال 1404 دانشگاه‌ها، رقابت داوطلبان گروه‌های آزمایشی ریاضی و علوم انسانی در نوبت صبح و رقابت داوطلبان گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در نوبت بعد از ظهر پنجشنبه برگزار شد. رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی هم صبح امروز جمعه برگزار می‌شود. نتایج اولیه آزمون اواخر مرداد و نتایج نهایی اوایل مهر اعلام می شود.
نوبت دوم آزمون سراسری با رقابت 326 هزار داوطلب گروه آزمایشی ریاضی و علوم انسانی آغاز شد.
چقدر خوندی؟
خیلی کم.
من خیلی
تلاشمو کردم.
در حدی که حالا بتونیم یه نتیجه خوبی بگیریم خوندیم.
تمام سال تحصیلی من تلاش کردم که رتبه خوبی بتونم توی کنکور دست بیارم.
با وجود تاخیر در برگزاری داوطلبان آماده‌ان.
تو دوران جنگ و اینا ما تونستیم بخونیم. حالا دشمن فکر نکنه که وقتی جنگ شد و اینا ما نمیتونیم کاری بکنیم و اینا. تازه اتفاقا ازمون هم بیشتر شد.
دفعه پیش راضی نبودم، اصلا اومدم این سری رو جبران کنم.
کارنامه قبلی متوسط بود ولی هنوز برای دانشگاه تهران نتونستم مثلا اقدام بکنم.
ان شاءالله به امید خود امیدواریم بهتر باشه.
من قبول شدم ولی خب گفتم دوباره شرکت کنم، شانسام دوباره امتحان کنم.
خدا رو شکر خیلی آماده هستم و انتظار دارم که ان شاءالله رتبه خوبی بیارم. شرایط آزمون بسیار عالی هستش.
با توکل به خدا این آزمون رو میدیم و ببینیم چی میشه.
رقابت برای دانشگاه مطلوب و رشته‌های دلخواه است.
طبیعتا هر کی میگه درس می‌خونه می‌خواد شریف یا تهران یا دانشگاه دولتی خوب بره دیگه. ان شاءالله که ما اونجا قبول شیم.
اگه بشه ان شاءالله برق یا مکانیک، حالا یکی از دانشگاه‌های خوبه.
کنکور خوبی این سری بدیم و حالا یه دانشگاه خوب در رشته آی تی کامپیوتر قبول بشیم.
مهندسی هوا فضا.
والدین داوطلبان در فضای آرام منتظر فرزندان بودند.
در سال جاری تقریبا در حدود 10 پایگاه و ایستگاه احمد دانشگاه و مراکز بزرگی که آزمون 1404 در حال برگزاری هست خدمات گسترده‌ای رو برای خانواده‌های محترم در نظر گرفتیم. خانواده‌ها ان شاءالله فضای آرامی داشته باشن، کاهش استرس و اضطراب رو از این خانواده‌ها داشته باشیم.
وزیر علوم نیز از سلامت این آزمون گفت.
باید اطمینان خاطر بدم نسبت به حفاظت از آزمون، امنیت آزمون، سوالات شخصی سازی شده. در واقع به نام هر داوطلب یک برگه سوال وجود داره.
در نوبت دوم آزمون سراسری امسال 823,000 نفر شرکت کردند که نتایج نهایی اوایل مهر ماه اعلام می شود. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از جذب حدود 100,000 نیروی جدید در دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1404 خبر داد. علایالدین رفیع‌زاده در حاشیه بازدید از محل برگزاری مصاحبه آزمون استخدامی ویژه فرمانداری‌ها و بخشداری‌های استان خراسان رضوی با تشریح فرایندهای جاری در حوزه جذب نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی کشور گفت آزمون استخدامی سال جاری نخستین آزمون از دو مرحله پیش‌بینی شده در سال است که با مجوز جذب برای 15 دستگاه اجرایی برگزار می‌شود. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با اشاره به سهم دستگاه‌های مختلف از این آزمون افزود بیشترین جذب نیرو مربوط به دو وزارتخانه آموزش و پرورش در حدود 29,000 نفر و وزارت بهداشت حدود 27,000 نفر است.
کارخانه تیتانیوم کهنوج نخستین کارخانه تیتانیوم کشور با ظرفیت 130,000 تنی در کهنوج کرمان با حضور وزیر صمت آغاز به کار کرد. مجتمع فروری تیتانیوم کهنوج در جوار بزرگترین ذخیره‌گاه ماده معدنی تیتانیوم کشور در ارتباط تصویری رئیس جمهور و با حضور وزیر صمت به بهره برداری رسید.
مجتمع فراوری تیتانیوم کهنوج نخستین طرح فراوری تیتانیوم کشور است که امروز به فرمان رئیس جمهور فعالیتش رسما آغاز شد.
شهیدان ما علی خصوص شهدای اخیر و آرزو طول عمر با عزت و برکت برای مقام معظم رهبری
هزارتونی تیتانیوم
ندای امید به توسعه و آبادانی در جنوب کرمان تنین انداز شد. سید محمد عطابک وزیر صمت:
محصولاتیه که هم میتونه در ایجاد ارزش افزوده در منطقه، هم ارزآوری برای کشور، هم در نهایت در تکمیل فازهای بعدیش تأثیرات بسزایی برای وضعیت فنی مهندسی فولادهای آلیاژی کشور داشته باشه.
طرحی که تا سال 92 سرعتش پایین بود، اما با تلاش ایمیدرو و واگذاری به بخش خصوصی جان تازه‌ای گرفت و امروز هم به ثمر نشست. علی محمد سلیمانی نماینده ایمیدرو:
بعد از 30 سال ما شاهد بهره‌برداری بزرگترین کارخانه کنسانتره کشور هستیم که اولین فاز از زنجیره تیتانیوم هست.
کارشناسان معتقدند مناطق جنوب و استان کرمان همچنان برای تولید ثروت و ایجاد مشاغل جدید ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارند. مسلم مروجی مدیر کل سمت جنوب:
سرمایه‌گذاری بیش از 3000 میلیارد بود و خدا را شکر اشتغال پایداری که در منطقه جنوب کرمان ایجاد شد.
این طرح نیاز کشور را در صنایع مختلف میتواند تأمین کند. فعلا خروجیش در تولید رنگدانه کاربرد دارد و کشور را از واردات آن بی نیاز میکند.
نخستین مرحله از افتتاح این طرح بود و قرار سالانه در این مرحله حدود 130,000 تن کنسانتره تیتانیوم در این مجتمع تولید و فراوری شود. مهدی دهقان، خبرگزاری صدا و سیما، مجتمع صنعتی و معدنی تیتانیوم کهنوج.
رئیس جمهور در مراسم افتتاح فاز نخست کارخانه کنسانتره کهنوج گفت طرح‌های توسعه صنایع نزدیک خلیج فارس باید در اولویت قرار گیرد. آقای پزشکیان افزود این کارخانه باید با راه‌اندازی فازهای دوم و سوم توسعه یابد و تأخیر در این امر موجب ضرر می‌شود. رئیس جمهور تأکید کرد باید تمام طرح‌های توسعه کارخانه‌ها و معادن جنوب کشور که نزدیک خلیج فارس هستند در اولویت قرار گیرد، زیرا نزدیکی به دریا کار صادرات را خیلی راحت‌تر می‌کند.
رئیس قوه قضاییه گفت اولویت ما پرونده‌های مربوط به رژیم صهیونیستی باشد. چه پرونده های قدیمی و چه پرونده های جدید. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها افزود دادستان‌ها پیگیری کنند اگر در رسیدگی به این پرونده‌ها ضابط مشکل دارد جلسه بگذارید، تذکر بدهید، نظارت کنید، هشدار بدهید و هر کاری لازم است انجام دهید تا سریع‌تر پرونده تعیین تکلیف شود. رئیس قوه قضاییه گفت از انجام وظایفمان و رسیدگی مستقیم به امورات مردم نباید غافل شویم. مردم ما شایسته بهترین ها هستند و بیش از پیش مردم و مراجعان به مراکز قضایی را تکریم کنیم.
به کشورمون، به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی، به ولایت، به مردم خدمت رسانی بیشتر، بیمنت و کار مردم را زودتر را بندازیم، کرامت مردم را بیشتر داشته باشیم. از آسیب‌هایی که در این زمینه داشتیم که ممکن بود خدای نکرده حقی ناحق بشه، حقی رو ضایع بکنیم، بیشتر مراقبت کنیم، مواظبت بکنیم. این دنیاست دیگه، می‌بینید دیگه این دنیاست. یکی اونجور به اوج شهادت میرسه، به اون فضیلت میرسه، یکی مثل من با میمانه. بنابراین مراقب باشیم، این نمی‌دونیم که چند لحظه، چند روز، چند ساعت، چند سال دیگه زنده هستیم. مراقب باشیم که خدای نکرده تو این زمینه هم باز لغزشی پیش نیاد.
همافزایی ایران و عراق برای استقبال از زائران اربعین حسینی. در نشست مشترک رئیسان ستاد اربعین ایران و عراق در مرز مهران، طرفین بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌ها برای استقبال از زائران اربعین حسینی تاکید کردند. همچنین سامانه مشترک سجاد با هدف تسریع در کنترل ورود و خروج زائران راه اندازی شد.
با حضور رئیس ستاد مرکزی اربعین، سامانه سجاد در پایانه مرزی مهران راه اندازی شد.
چقدر زمان اون برو کم میکنه؟
حالت عادی تو گیت عراق بخوان یه پاسپورت ایرانی اسکن کنن 90 ثانیه طول سال طول میکشه، ولی الان میشه کمتر از 4 ثانیه.
امروز همچنین نشست مشترک رؤسای ستاد اربعین کشور و عراق در مهران برگزار شد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در حاشیه این نشست گفت
به نظر میرسه که نسبت به سالهای گذشته ما مشکلات کمتری رو داریم. در حوزه های زیرساخت اقدامات بسیار خوبی شده، اقداماتی هم در حال انجام هستش برای تسهیل رفاه مردم، از جمله سایبان با توجه به گرمای هوا و تهیه آب و یخ به مقدار کافی و سایر نیازمندی هایی که مردم در حوزه مسائل بهداشتی و درمانی دارن هم اقدامات خوبی انجام شد.
ریاض الخیگانی رئیس ستاد اربعین عراق نیست از آمادگی این کشور برای استقبال از زائران اربعین حسینی خبر داد.
علی الفریق، ریاض الخیگانی، مستشار وزیر داخلی امنی.
دیروز در مرز منظریه حضور داشتم، بازدیدی داشتم از اونجا، امروز هم در مرز ضرباطیه بازدید دارم و هماهنگی کاملی برای آماده سازی زیرساخت‌های عراق بین ایران و عراق برای پذیرایی از زوار اربعین در این جلسات داشتیم.
عباد الله عیدی‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما مهران.
رئیس پلیس راهور گفت عبور و مرور زائران اربعین با 1300 تیم عملیاتی پلیس کنترل می شود. سردار حسینی افسود با رانندگان متخلف در ایام اربعین برخورد قاطع می شود.
پلیس راهنمایی و رانندگی فراجاب برای طرح اربعین حسینی در سال 404 بالغ بر 8000 نفر از نیروها رو به کارگیری خواهد کرد در قالب بیش از 1300 تیم ماشین سوار و موتور سوار برای جلوگیری از وقوع تصادف و برای ایجاد نظم و انضباط در تردد. ما چاره‌ای نداریم جز این که دقیق و کامل تخلفات رانندگی، مخصوصا تخلفات حادثه ساز رو کنترل کنیم و با بکارگیری از تمام سامانه‌های ثبت تخلف و تیم‌هایی که عرض کردم بالغ بر 1300 تیمی که در طول مأموریت به کار گرفته میشه، به شکل دقیق نسبت به کنترل تخلفات اقدام خواهیم کرد.
و وزارت جهاد کشاورزی از توزیع گسترده برنج 56 تا 70 هزار تومانی برای تنظیم بازار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد. برنج به ویژه برنج ایرانی در هفته‌های اخیر قیمت‌های نامتعارفی را ثبت کرده است، به طوری که هر کیلوگرم برنج کیفی ایران از 300 هزار تومان نیز عبور کرده، اما برای تنظیم بازار این محصول در روزهای اخیر شاهد توزیع برنج‌های تنظیم بازار وارداتی در بازار هستیم که می‌تواند در کنترل مؤثر باشد. وزارت جهاد کشاورزی همچنین افزوده به زودی شاهد ورود برنج ایرانی به بازار هستیم که عملیات برداشتی محصول از هفته اول مرداد ماه آغاز می شود که این موضوع نیز روی کاهش قیمت برنج به ویژه برنج ایرانی تأثیر گذار است.
کمیته جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای با اقتصاد دیجیتال تشکیل شد. به گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، این کمیته برای تسهیل توسعه اقتصاد دیجیتال با جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای و فراقانونی دستگاه‌ها اقدامات مخل فعالیت کسب و کارهای این حوزه را متوقف می‌کند. در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور درباره تصمیمات مختل کننده فعالیت‌هایشان اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، این کمیته با حضور نمایندگان رؤسای سه قوه، دبیر شورای عالی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های مرتبط تشکیل جلسه می‌دهد تا تصمیمات لازم برای تسهیل کار گرفته شود. بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ایران تا سال 1407 باید به 15% برسد.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح با حضور در منزل سردار سرلشکر شهید حسین سلامی با خانواده این شهید والا مقام دیدار و گفتگو کردند. حجت الاسلام گلپایگانی با ابلاغ سلام و دعای رهبر انقلاب برای خانواده این شهید از مجاهدت شهید سلامی قدردانی کرد و گفت این شهید بسیار ولایت مدار، متواضع و خوشرو بود و این ویژگی ها سبب شده بود مردم او را دوست داشته باشند و به او محبت بورزند. وی خستگی ناپذیری و نطق و سخنرانی مؤثر را از ویژگی های شهید سپهبد حسین سلامی برشمرد و گفت نطق شهید سلامی نطقی بسیار تاثیرگذار و با صلابت بود که با عنایت به اینکه او حافظ کل قرآن و نهج البلاغه بود، با تسلط به آیات قرآن و احادیث می توانست خوب حرف بزند و حرف خود را به خوبی مطرح کند.
فرمانده کل ارتش در دیدار با فرمانده کل سپاه گفت پیمان می‌بندیم دوشادوش هم برای اعتلای پرچم ایران سربلند تلاش کنیم. امیر سرلشکر حاتمی در این دیدار در آستانه اربعین شهدای اقتدار تأکید کرد خون پاک شهیدان اقتدار اتحاد و اراده مقابله با دشمن را تقویت کرده و ثمرات بسیاری در تقویت بنیایی دفاعی و افزایش قدرت ملی خواهد داشت. فرمانده کل ارتش همچنین رژیم شرور صهیونی را تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و دشمن مسلمانان دانست که در صورت یافتن فرصت به سایر کشورهای منطقه نیز تعرض خواهد کرد. فرمانده کل سپاه هم در این دیدار با تأکید بر این که روحیه رزمندگان سپاه در عالی ترین سطح قرار دارد اعلام کرد نیروهای مسلح برای تکرار ضربه به دشمن در آمادگی و هماهنگی کامل به سر می‌برند. سرلشکر پاکبور با قدردانی از حماسه ملت ایران در دفاع مقدس 12 روزه مقاومت مردم را مهمترین سرمایه و پشتوانه نیروهای مسلح خواند و هشدار داد گریبان مهاجمان و متجاوزان را رها نخواهیم کرد.
با ادامه آتش‌بس میان دو جریان اصلی درگیر در جنوب سوریه و عقب‌نشینی نیروهای وزارت دفاع دولت موقت سوریه از برخی مناطق از جمله غرب سویدا، منابع محلی اعلام کردند که نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی یورش زمینی محدودی را تا عمق 10 کیلومتری دمشق پایتخت سوریه انجام داده است. این تجاوز از منطقه اشغالی جولان آغاز شده است و نیروهای مهاجم تا بخشی از حومه جنوبی دمشق پیشروی کردند. همزمان اوضاع در جنوب سوریه شکننده گزارش می شود. منابع محلی در سوریه گزارش دادند دو جریان اصلی در این منطقه که چند روز با یکدیگر درگیر بودند در حالت آماده باش به سر می برند. درگیری های پراکنده ای هم گزارش شده است. از روز گذشته و در پی اعلام آتش بس، نیروهای وزارت دفاع دولت موقت سوریه از برخی مناطق از جمله غرب سویدا عقب نشینی کردند و وعده دادند از دیگر مناطق نیز عقب نشینی و تأمین امنیت را به نیروهای محلی واگذار می کنند. درگیری‌های چند روزه در سوریه بین دروزی‌ها و گروه‌های عرب بادیه نشین بیش از 300 کشته بر جای گذاشت. این درگیری‌ها با مداخله نظامی رژیم صهیونیستی و بمباران صدها نقطه سوریه از جمله در دمشق ادامه پیدا کرد. این رژیم برای حملات کم سابقه خود به سوریه حمایت از دروزی‌ها به عنوان یک طرف درگیری را بهانه کرده است. در همین حال، حملات گسترده روز گذشته این رژیم اعتراض جامعه جهانی، سازمانها و کشورها را در پی داشت. دبیرکل سازمان ملل و نماینده ویژه این سازمان در امور سوریه، حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کردند. اتحادیه اروپا هم توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را خواستار شد. روسیه هم با ابراز نگرانی از درگیری‌های سوریه، تجاوز اسرائیل را به خاک سوریه محکوم کرد. آقای بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشور ما نیز حملات نظامی گسترده رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف سوریه به ویژه دمشق را به شدیدترین وجه محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل هم قرار است درباره این موضوع نشست برگزار کند.
در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 94 نفر در 24 ساعت گذشته به شهادت رسیدند و 367 نفر هم زخمی شدند. در یکی از این حملات شمال نوار غزه هدف قرار گرفت که 8 نفر شهید شدند. همچنین در بمباران در شرق شهر غزه هم تعدادی از غیر نظامیان به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند. ظهر امروز منابع فلسطینی از حمله وحشیانه ارتش صهیونیستی به یک کلیسا در غزه خبر دادند که 3 تن به شهادت رسیدند. تعداد دیگری زخمی شدند و شماری نیز همچنان ناپدید هستند. جنبش حماس حمله به این کلیسا را جنایتی در چارچوب جنگ تمام عیار نسل‌کشی علیه ملت فلسطین در تمامی ابعاد آن خواند. پاپ لئون 14 با محکوم کردن این حمله خواستار برقراری آتش بس فوری در نوار غزه شد. نخست وزیر ایتالیا هم با ناپذیرفتنی خواندن حملات به غیر نظامیان اعلام کرد هیچ اقدام نظامی نمیتواند چنین رویکردی را توجیه کند. همزمان با جنگ اوضاع انسانی به خصوص در شمال نوار غزه وخیم گزارش می شود. مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف وضع کودکان در نوار غزه را هشدار دهنده خواند و گفت ما در قبال کودکان غزه کوتاهی کردیم. کاترین راسل همچنین انفعال جهان در قبال کودکان فلسطینی را خیانت خواند. بعد از گذشت 650 روز از حمله وحشیانه اسرائیل به غزه، گروه‌های مقاومت فلسطین امروز هم حملات موشکی به سرزمین‌های اشغالی انجام دادند. گردان‌های شهدای الاحزان امروز تصاویری از هدف قرار دادن تجمع نیروها و ادوات جنگی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در شمال شهر خان یونس در جنوب نوار غزه با گلوله‌های خمپاره و موشک‌های کوتاه برد منتشر کردند. ارتش رژیم صهیونیستی نیز از زخمی شدن 5 نظامی این رژیم در درگیری‌های نوار غزه خبر داد.
ابراز همدردی سخنگوی وزارت امور خارجه با ملت و دولت عراق. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حادثه آتش سوزی در شهر کوت در جنوب بغداد این واقعه را به خانواده های جانباختگان تسلیت گفت و با مردم و دولت عراق ابراز همدردی و همبستگی کرد. آقای بقایی همچنین آمادگی کشورمان را برای هر گونه کمک و امداد و نجات اعلام کرد. در پی آتش سوزی گسترده در فروشگاهی در استان واسط واقع در شرق عراق 77 نفر جان خود را از دست دادند. هنوز علت این آتش سوزی مشخص نشده است. در پی این آتش سوزی استاندار واسط در این استان 3 روز عزای عمومی اعلام کرد.
بارندگی های موسمی در پاکستان در 24 ساعت گذشته جان 54 نفر را گرفت. بارندگی شدید در شمال غرب هند موجب بالا آمدن سطح آب نهرها، آب گرفتگی معابر، مختل شدن پروازها و صدور هشدار تخلیه برای برخی مناطق مسکونی در شهرهای راولپندی و اسلام آباد شد. شرایط نامساعد جوی موجب منتقل شدن برخی پروازهای فرودگاه اسلام آباد به فرودگاه‌های جایگزین شهرهای دیگر شده است. فعالیت تمام ادارات و مدارس در راولپندی هم معلق شده است.
وزیر کشاورزی به دامداران اطمینان داد که علوفه به اندازه کافی پیشبینی شده و مشکلی در این خصوص نیست. آقای نوری:
این اطمینان رو به دامداران عزیز میدم که تمهیدات لازم از ماها پیش فراهم شده و برنامه ریزی های لازم انجام گرفته و به حد کافی علوفه از جمله جو و سایر اقلام علوفه‌ای پیشبینی شده، تدارک شده و جایی هیچ نگرانی نیست از کشتار زود هنگام دامهاشون یا احیانا از حذف اونها. حتما خودداری بکنن چون ما هیچ مشکلی انشالله در زمینه تامین علوفه اونها نخواهیم داشت تا به یه وزن استاندار برسن که دامداران ما هم بتونن اون سود لازم رو داشته باشن و در کل کشور هم بتونه در جهت تامین گوشت از حداکثر ظرفیت ها استفاده بکنه.
چند خبر ورزشی. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد مجارستان چهارمین و آخرین مرحله رتبه‌بندی اتحادیه جهانی کشتی در بوداپست با کسب 2 مدال برنز برای کشورمان رقم خورد. در وزن 70 کیلوگرم عباس ابراهیم زاده در رده‌بندی مقابل آکاکی تالیدز از گرجستان شکست خورد و به مقام پنجمی بسنده کرد. سینا خلیلی دیگر نماینده کشورمان در این وزن در رده‌بندی از صد آستین گومز از مکزیک گذشت و برنزی شد و در وزن 79 کیلوگرم فریبرز بابایی در رده‌بندی 2 و صرف سکایف از قزاقستان را برد و مدال برنز گرفت. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در هفته سوم لیگ والیبال ملت‌ها مقابل چین 3-0 به برتری رسید. شاگردان پیاتسا که در نخستین دیدار خود در شهر گدانسک در یک مسابقه ستودنی 3-2 نتیجه را به لهستان میزبان واگذار کردند، شنبه با فرانسه و یک شنبه در آخرین دیدار خود برابر بلغارستان سفارایی خواهند کرد. تیم والیبال نوجوانان ایران با وجود شکست مقابل پاکستان به نیمه نهایی قهرمانی آسیا صعود کرد و سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفت. در مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا در تایلند، تیم نوجوانان کشورمان 3-1 نتیجه را به پاکستان واگذار کرد. در پایان این مرحله، ایران به عنوان تیم دوم گروه F راهی مرحله نیمه نهایی شد و سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را به دست آورد. قرعه‌کشی پلی‌آف انتخابی جام جهانی 2026 در قاره آسیا برگزار شد و 6 تیم حاضر در این مرحله حریفان خود را شناختند. در گروه A عربستان سعودی، عراق و اندونزی و در گروه B قطر، امارات و عمان قرار گرفتند. مسابقات این مرحله از 16 مهر ماه آغاز می شود و بازی های گروه A به صورت متمرکز در عربستان و گروه B در قطر برگزار خواهد شد. 2 تیم صدر نشین این گروه ها به صورت مستقیم به جام جهانی 2026 صعود خواهند کرد. تیم های دوم نیز به صورت رفت و برگشت مقابل هم سفارایی می کنند و برنده این تقابل نماینده قاره آسیا در پلی آف بین قاره ای خواهد بود. پیش از این تیم های ایران، کره جنوبی، ژاپن، ازبکستان و استرالیا صعود خود را به جام جهانی مسجل کردند. مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های بانوان آسیا شنبه در عمان اردن پیگیری می‌شود و تیم ایران برای صعود در چهارمین و آخرین بازی خود به مسافه اردن میزبان خواهد رفت. تیم هندبال نوجوانان دختر ایران وارد چین محل برگزاری مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا شد. در 11 دوره